توجهتون قرار گرفته باشه با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی 30035 سامانه پیام کوتاه ما 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگو. ساعت 11 هست و همکاران خوبم آماده هستن تا با برنامه زندگی تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
تورنج به نام خدای مهربان. اگر مهربان باشی خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد کرد. سلام، نیمروز آخرین دوشنبه از اولین ماه بهار 1400 شمسی بر شما میمون و مبارک. به همین سادگی رسیدیم به پایان اولین ماه سالی که انگار دیروز بود که تحویل شد. منظورم از سادگی اینه که خیلی سریع داره فروردین ماه تموم میشه، ولی همین یه ماه فراز و فرودهای زیادی رو داشتیم و پشت سر گذاشتیم. کرونا هنوز دست از سرمون بر نداشته، متاسفانه داریم قربانی میدیم. شاید هم بهتر باشه بگیم که ما دست از سر کرونا بر نمیداریم. تعجب نکنید، با همین رعایت نکردنا، ماسک نزدنا و برگزاری دور همی ها در واقع داریم به این ویروس منحوس اجازه ورود میدیم. بیایید از همین لحظه تو این ماه عزیز و سراسر رحمت و نعمت و برکت با خودمون عهد ببندیم، به رعایت حق و ناس و پروتکل های بهداشتی تا انشاءالله دوباره به روزهای عادی برگردیم.
میونه کوچه های زندگیمون یه وقتایی تحمل سخت میشه، یکیمون واقعا از دست میره، یکیمون ظاهرا خوشبخت میشه. بذار وقتی که خوردی به دوراهی مسیرت رو به سمت روز باشه، سبک میشی اگه با این همه هم خدا توی دلت محفوظ باشه. همیشه استراب و خستگی هست، همیشه پای قصه در میونه، خدا اما همیشه هست با ما، نمیذاره کسی تنها بمونه. یه روزی میرسه خوشبخت میشی، دل سنگی دنیا نرم میشه، یه حسی هست پشت حس شهات که اینجوری دلت دلگرم میشه. اگه درگیر بی خوابی چشمات، اگه دنیا آرامش نداره، همین روزا عزیزم خواب میری، یکی خوشبختیاتو بس میاد.
سلامم به اتفاق گروه برنامه ساز تورنج به شما همراهان فرهیخته و صمیمی میدیم و آرزو میکنیم که نماز روزه هاتون مورد قبول حق واقع شده باشه. ما رو هم در نیایش ها و دعاهاتون به یاد داشته باشید. امروز هم قراره که حدود 55 دقیقه مثل هر دوشنبه با شما بزرگواران هم سفر بشیم برای رسیدن به آگاهی که در پی شادی، آرامش و سلامتی رو هم به ارمغان میاره. با ما در تعامل و مشارکت باشید. شماره پیامک 301035 رو که به خاطر دارید، تلفن گویای 24 ساعته 27861035 و تلفن 2265-2285 شماره هایی که شما میتونید با استفاده از اونها با ما در ارتباط باشید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و نظر بدید. البته از تجربه هاتون برامون بیشتر بگید. اگه در مکانی هستید که رادیو در دسترس ندارید، از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا برنامه رو بشنوید و همینطور از شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید استفاده کنید و درباره برنامه ها از جمله تورنج پیشنهاد بدید.
برگی از تورنج.
هممون از بچگی این حدیث امام باقر علیه السلام رو به نقل از پیامبر مهربانی ها حضرت محمد سلام الله علیه شنیدیم که به من ایمان نیاورده است آن کس که شب را سیر بخوابد در حالی که همسایه اش گرسنه باشد. این حدیث ها و پیام های مشابه آن نشان از اهمیت دین اسلام به انفاق و کمک کردن دارد. گرچه سخن از کمک مؤمنان همیشه مطرح بوده، اما این روزها و با توجه به شیوع بیماری کرونا بحث کمک مؤمنان و باز کردن گره از زندگی نیازمندان شاید پررنگ تر از قبل مطرح شده باشد.
جا اولایی که یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، چند جا بستبق الخیرات یعنی مسابقه گذاشتن. به معنای واقعی کلمه قرآن به ما میگه در کار خیر و کمک های مؤمنانه مسابقه بگذارید.
در برنامه تورنج امروز پیرامون موضوع همدلی از جنس کمک مؤمنانه گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید.
خب عزیزان، همطور که در بخش برگی از تورنج شنیدید، امروز قرار همدلی از جنس کمک مؤمنانه رو با هم به گفتگو بشینیم. به تناسب موضوع در خدمت اساتید و دلسوزان عزیزی هستیم که در استدیو و به صورت تلفنی با ما همراهی خواهند کرد. خانم دکتر مریم حاجی عبدالباقی استاد دانشگاه و دکترای علوم قرآنی در استدیو حضور دارن که خدمتشون عرض سلام و ادب داریم و خیر مقدم عرض می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. منم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
بزرگواری. همچنین خانم زهرا نکونام پرستار و ریاست محترم توانبخشی و شیرخوارگاه رفیده هستند که در استودیو هستن. خدمت شما هم عرض ادب و احترام داریم. خانم نکونام بزرگوار خوش آمدید.
منو خدمت شما و همه شنونده های برنامه خوب تورنج سلام عرض میکنم.
بزرگواری. آقای دکتر علی رضا عمادی رئیس بهزیستی شمیرانات هم قدم رنجه فرمودن در استدیو حضور دارن. عرض ادب داریم خدمت شما بزرگوار.
به نام خدا عرض سلام و احترام خدمت شما و مردم خوب کشورم و آرزوی سلامتی برای مردم و شادکامی در خدمتون است.
بزرگواری. در خدمت آقای دکتر نبی اصلانی دکترای علوم تربیتی مدرس دانشگاه و فعال در امور خیریه هم خواهیم بود انشاءالله. خانم دکتر حاجی عبدالباقی پشت خط هستن. خب خوشبختانه ارتباطمون از همین الان با آقای دکتر نبی اصلانی هم برگزار شده. خدمت شما هم عرض ادب و احترام داریم آقای دکتر. خوشحالیم که در خدمت شما بزرگوار هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین و شنوندگان عزیز برنامه تورنج.
خیلی متشکریم از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خانم دکتر حاجی عبدالباقی بزرگوار، این روزا در این حال که همدلی ها قدری کم رنگ شده، ولی نیاز به این مهم خیلی بیشتر از همیشه احساس میشه. ماه رمضان زمینه خیلی مساعدیه برای تمرین این همدلی. نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من که فکر نمی کنم همدلی ها کم شده، اتفاقا فکر می کنم که خیلی هم زیاد شده. یه کسی میشنوه میاد به سراغ حضرت امیر علیه السلام و میگه که خیلی ناراحتم، میخواستم بیام با شما تو جهاد شرکت کنم، دیر رسیدم. حضرت میگن که دلت با ماست؟ میگه که دلم خیلی میخواست بیاد. میگه پس با مایی. اتفاقا همدلی ما تو روایات داریم که یکی از عباداتی که خیلی آدم رو میبره بالا نیت خوبه، خوش نیتی. و من مردممونو میشناسم، به نظرم میاد که مردم ما خیلی مهربونه، خیلی دلشون، حالا شاید عملی به قول شما شاید، تازه اونم من مطمئن نیستم، کمتر شده باشه به خاطر وجود کرونا.
دقیقاً.
ولی دلها مخصوصا اتفاقا وقتی گرفتاری میاد مردم دلاشون نرم میشه و خیلی دلسوز هم میشن. همین فوتا، همین پرستاری ها، همین فداکاری های کادر درمان، فکر میکنم اتفاقا خیلی همدلی ها زیاد شده. و یکی از فلسفه های ماه مبارکم همیشه به ما میگفتن که برای اینه که شما احساس همراهی و همدلی با محرومان و گرسنگان داشته باشین.
دقیقاً همینطور. البته همینطور که شما میفرمایید این همدلی ها هست و شاید خیلی هم پررنگ، اما موضوع اینه که لازمه که بیشتر نمایان بشه و ما مصادیقش رو به عینه ببینیم و انشالله بتونیم که به نسل آینده هم منتقل قلش بکنن. آقای دکتر عمادی بزرگوار، شما ریاست بهزیستی شمیرانات رو بر عهده دارید و هر لحظه همدلی و کمک مؤمنانه رو در واقع دارید تمرین و تجربه میکنید. از تابش این موهبت بزرگ در زندگیتون برامون بگید که اونو چطور ارزیابی میکنید و چطور حالتون رو خوب میکنه.
من خدمتون عرض کنم که این مسئله واقعیت توی زندگی هست. من همیشه خدمت اساتید خودم، همکارای خودم توی سازمان بهزیستی که بودم این صحبت رو کردم که کسی که توی بهزیستی کار میکنه اول باید عاشق باشه. یعنی اونقدر کار بهزیستی سخته، حالا شاید بعضی فکر کنن یه کار اداری صرفه، ولی نه، ما همه بالفطر مددکار اجتماعی هستیم و همه وقتی که مددجوی من میاد، توانخواه من میاد، مشکلاتو میگه، من خودم باید باش سیمپاتی داشته باشم، درکش کنم تا بتونم کمکش کنم. پرسنل من این ارتباطو برقرار کردن، همکاران من، اساتید من که توی این سازمان هستن، از مدیریت سازمان این تفکر رو جا انداختن که ما این همدلی رو با مددجومون داشته باشیم، با توانخواهمون داشته باشیم و بتونیم کمکش کنیم. حالا متاسفانه این مسائل اقتصادی که پیش اومده، کرونایی که پیش اومده، باعث شده که یه مقدار همونطوری که خانم دکترم فرمودن شاید همدلی ها ظاهرا کم شده باشه، ولی مردم ما همیشه پیش قدمن در کار خیر. یکی از اهداف سازمان اصلا همینه که این امر خیر و خیر رسانی رو بولد کنه و مورد توجه مردم قرار بده.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکریم. آقای دکتر اصلانی عزیز، همدلی که طبیعتاً منجر به کمک هم نوع میشه، چه مالی و چه زبانی، چگونه میشه که به کودکان و نوجوانان آموزشش داد؟
بله، در خصوص همدلی لازم است که اول بدونیم منظور همدلی چیه، چون گاهی از اوقات با
بکنیم در واقع.
بله، گاهی از اوقات شاید با همدردی، این از کن خدمتتون که یک تلاقی داشته باشه. همدلی رو ما عموما میگیم که این که فرد بتونه احساسات، رفتار و شرایط دیگران رو درک بکنه و خودش رو جای دیگران قرار بده.
بله.
اینکه خودش رو در جای دیگران قرار بده، عرض کنم خدمتتون که میشه همون بحثی که ما تحت عنوان همدلی ازش بکنیم. اما اینکه چطور میشه این رو آموزش داد، خب قطعا راه‌های متعددی وجود داره و عرض کنم خدمتتون که نهادهای مختلف و افراد مختلف توی این موضوع اثرگذارن.
اگه محبت کنید از نقش آموزش و پرورش در این میون برامون بگید.
بله حتما. اگر خلاصه بخوام عرض بکنم، سه مؤلفه یا سه نهاد اجتماعی بسیار اثرگذارن. یکیش قطعا خانواده است، والدین، پدر و مادر. دومی بحث آموزش پرورش، نهاد آموزش پرورش، و سومی رسانه هاست. حالا چون اشاره دارید به بحث آموزش و پرورش، خب قطعا آموزش پرورش با وظایفی که در اختیار داره و وظایفی که بر عهده‌اش هست تو این زمینه خیلی میتونه نقش داشته باشه. ما از کتب درسی اگر شروع کنیم و کتب درسی رو به عنوان یکی از منابع معرفتی در نظر بگیریم و از این منبع استفاده بکنیم برای آموزش کودکان و نوجوانان، حتما یکی از کارهای شایسته ای که انجام شده، که البته این بیشتر نقش و اثر آموزشی داره. اگر به دنبال این هستیم که یادگیری محقق بشه، یادگیری به معنای اینکه در رفتار هم تغییر ایجاد بشه، خب اینجا باید رفت سراغ این که اصلا یادگیری چطور اتفاق میفته. چقدر فرصت دارم میتونم راجع به این توضیح بدم؟
در طی برنامه حتما به شما برمیگردیم. الان بله، هر چقدر که ممکنه کوتاه‌تر. متشکرم.
خواهش می‌کنم. اگر ما یادگیری رو همونجوری که عرض کردم تغییر رفتار بدونیم، خب نظریات متعددی وجود داره در خصوص اینکه اصلا انسان چگونه یاد میگیره. چون موضوع ما هم همدلی هست، خیلی خوبه که بدونیم انسان‌ها، کودکان و نوجوانان، بزرگسالان چطور یاد می‌گیرن. نظریات متعدد وجود داره، نظریات شناختی، نظریات رفتاری، سازنده‌گرایی، کاری با اینا نداریم. اون چیزی که بیشتر مورد تاکید تو یادگیری، تأثیر پذیری، الگو گرفتن، دیدن الگو و تجربه کردن هست. اگر شرایطی رو بشه در آموزش پرورش، در محیط مدرسه ایجاد کرد که دانش آموزان ما بتونه این کار رو تجربه کنن، بتونن
عملیاتی اونو در واقع بیاموزن،
تجربه کنن همراه با مربیان خودشون، عرض کنم خدمتتون که این اتفاق میتونه بسیار اثرگذار باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. اما از خانم نکونام بزرگوار میخوایم سوال بپرسیم. البته من دوست دارم ایشون رو قبل از این که به سمتشون معرفی بکنم بهشون بگم پرستار، یه شغل واقعا ارزشمند. ایشون رئیس مرکز توانبخشی و شیرخوارگاه هستن. میخوایم از شما بزرگوار بپرسیم که چه مدته که تو این راستا فعالیت میکنید، اصلا از پژواکایی که براتون داشته بگین.
بله، من حدود 20 ساله که کار پرستاری توانبخشی انجام میدم در سازمان بهزیستی. ببینید، خب سازمان بهزیستی یک سازمان مردم نهاده، در واقع با کمک های مردمی داریم خیلی از مشکلات جامعه هدفمون رو حل میکنیم. به خصوص این مرکزی که الان خودم هستم توی شیرخوارگاه رفیده، خب ما بچه های معلول شیرخوار رو نگهداری میکنیم زیر 6 سال رو، از تقریبا 0 سال دارم تا 6 سال توی اون مرکز.
خب کار بسیار پرمشقتی هم هست و بسیار لذت بخش، عشق میخواد و
بله، بسیار لذت بخش. و این بچه ها با وجودی که خب حالا توی فضای عمومی به این شکل جا افتاده که اینا چیزی رو نمیفهمن چون بیشترشون معلول ذهنی هستن، ولی بسیار 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 میفهمن، محبت رو خیلی خوب درک میکنن. یعنی صبح که من میرم توی بخش، این بازخوردهایی که از بچه ها میگیرم، این لبخندهایی که میزنن، شاید مثلا نتونن حرف بزنن، لبخندی که میزنن یا اون واکنشی که نشون میدن، بعضی هاشون تک و توکشون حتی اسم من رو بلدن، اسم من رو صدا میکنن، اینقدر این انرژی میده که دیگه تازه شما اصلا سختی کار رو حس نمیکنید، اصلا سختی کار رو درک نمیکنید. خب خود پرستار بودن خودش یه جور به نظر من فداکاری و ایثاری توی این کار نهفته هست. یعنی وقتی که شما بحث همدلی رو دارید مطرح میکنید، پرستار اگر اول همدل نباشه، چه با مریضش توی بیمارستان، چه با توی بهزیستی با مدرجوش، اصلا نمیتونه کار رو انجام بده. این کار واقعا نیاز به همدلی داره و بگم خود پرستاری مساوی با همدلی هستش.
خب این بلندای بخشندگی در واقع لازمش اینه که از وجود خودتون بگذرید. این از خودگذشتگی چه تأثیراتی توی حال و هوای زندگی شما باقی میذاره؟
ببینید، من مثال میزنم، حالا خودم رو نمیگم، بحث فرزندخواندگی رو میخوام اینجا مطرح کنم. یه خاطره ای که دارم، بچه های توان بخشی به سختی به فرزندخواندگی میرن چون به خاطر شرایطی که دارن و بیماری هایی که دارن اقبال کمتری برای فرزندخواندگی براشون هست. ولی ما یه دختر سندروم دام داشتیم که یه خانومی اومدن و این بچه رو به فرزندخواندگی قبول کردن علارغم مخالفت های زیادی که حتی خب توی سازمان باهاشون شد که شما یه بچه سالم ببرید. گفتن من همین بچه رو میبرم و اون بچه الان 12 سالشه و بیشتر از 8 ساله که توی این خونه این خانم داره با این خانم زندگی میکنه و اصلا یک گروه و مجموعه تشکیل داده و داره صحبت میکنه راجع به اینکه بچه های سندروم دان کی هستن، چه کارا میتونن بکنن، چه توانمندی هایی دارن و توی کار بسیار موفق بوده. یکی از نمونه های خیلی خیلی کمی بود که من دیدم و هنوزم که هنوز برای من جای سوالی که چطور میشه یه بچه سندروم داون رو به فرزند خواندگی قبول کرد و پذیرفتش و کمکش کرد.
ما نمونه های لذت میبره که حتی اینو داره تبلیغ میکنه و ترویج میکنه.
بله بسیار.
خانم دکتر عبدالباقی بزرگوار، از ابعاد این همدلی برامون بگین. خب ابعاد اقتصادیش شاید خیلی ملموس باشه، ولی ابعاد معنویش و روحی روانیش همونطور که از خانم نکونام شنیدیم خیلی گسترده است.
ببینین، من توی قرآن نگاه کردم، دیدم که چون خداوند 8 دسته رو در قرآن میفرماید که من اونا رو دوست دارم، ان الله یحب، مثلا مطهرین، متقین، ولی از همه بیشتر محسنین رو. خدا 5 بار در قرآن میگه که خدا محسنین رو دوست داره. یعنی اگه میخوایم تو چشم خدا بیایم، 2 آیه هست که عین هم تکرار شده در 2 جای قرآن، و من یوق شح نفسهی فاولایک هم المفلحون. این آیه نمیگه نماز بخون، قد افلح المؤمنون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. همه جا اینو انتظار داریم که قرآن میگه ایمان و عمل صالح فلاح میاره. اینجا میگه هر کس بخل و تنگ نظری وجودیش کنترل بشه، اون به فلاح میرسه. یعنی نماز و روزه و حج و جهاد برای اینه که ما خداوش بشیم. ببین یه شاعر هست که میگه ای کاش از خورشید یاد بگیرند که بیدریق باشند در بودنشان. این که خورشید نمیاد سوا کنه بگه که من اینو بهش میتابم به اون نمیتابم، این حال که ما تنگ نظری از وجودمون رخت ببنده و نسبت به همه خوب باشیم، ما خدا اینجوریه دیگه. این فلاح، این رستگاریه و این از کانال احسان و خیر و نیکویی اتفاق میفته. قرآن میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی اگر من چیزی رو که دوستش دارم ببخشم، خیلی برای من خداوشی نمیاره، به خاطر اینکه خب حالا به هر حال دادم، اون طرف کارش را افتاده، پراگماتیستیه، سود پرستانه است. یه مثلا حالا هم از خونم یه چیزی رو برداشتم و هم به کار کسی رو انداختم، ولی وقتی یه چیزی رو که دوستش دارم، مثلا وقتمو، من میتونم وقتمو با دوستان بگذرونم، با اونایی که دوستشون دارم، حالا میرم وقتمو با یک مثلا بچه معلول میگذرونم یا با یه آدم معتاد میگذرونم، خب این معلومه که لذت ظاهری که نداره که، ولی به خاطر اون گذشته یه اتفاقی تو وجود ما میفته که اون وقت شما ببینید نمازتون تو اون روز چجوری میشه،
اصلا حظ درونی که حس میکنه
دقیقا
واقعا مضاعف میشه. آقای دکتر اصلانی، از آثار فردی همدلی و کمک مؤمنانه شنیدیم از خان دکتر حاجی عبدالباقی، شما بزرگوار از آثار اجتماعیش برامون بگین، ویژگی های ماندگارش در جامعه برامون بگین که در مقایسه با قبل، یعنی نسل های قبل، الان اون ویژگی ها رو چگونه میابید و چطور میبینید و تفسیر میکنید؟
بله، خدمت عرض میکنم که انسان ذاتاً یک موجود اجتماعیه و اگر در یک جامعه، وقتی انسان داره زندگی میکنه، به محیط پیرامونی خودش بی تفاوت باشه، از انسانیت قطعاً فاصله داره این شخص. پس مقوله کمک به دیگران و همدلی یک مقوله‌ای که در فطرت انسان، در ذات انسان‌ها وجود داره، فرقی هم نمیکنه که این انسان مؤمن باشه یا انسان غیر مؤمن باشه، چون مقوله ما داره همدلی از جنس کمک مؤمنانه عرض میکنیم، این در وجود همه انسانها وجود داره. حالا در وجود انسانهای مؤمن به مراتب این بیشتر وجود داره، که حالا اشاراتی هم تو این زمینه شد که یکی از ویژگی های انسان مؤمن مقوله بخشش و کمک به دیگران و رابطه با دیگران هست. خب وقتی که انسان به دیگران کمک میکنه، بعد از اینکه یک آرامش خودش پیدا میکنه، یعنی اگر این موضوع فردی عبور کنیم، قطعا اثرات جمعی و اجتماعی بسیار زیادی رو داره. کمک به دیگران موجب از خدمت و یک همزیستی با کیفیت در بین مردم و جامعه هست.
بله، متشکریم. آی دکتر عمادی بزرگوار، شما ریاست بهزیستی شمیرانات رو بر عهده دارید. خب از مصادیق همدلی و این پویش بزرگ در بهزیستی برامون بگین که در مرکز شما چه اقداماتی صورت گرفته. خب میدونیم که این پویش در واقع بعد از توصیه های مقام معظم رهبری تو شعبان، نیمه شعبان سال پیش، که توصیه کردن که مردم بزرگ ایران در مأموریت عظیم مشارکت بکنن، در واقع برای کمک به نیازمندان و کسانی که متضرر شده شده بودن از کرونا، در واقع بیان برای کمک کردن و این آثار شیوع ویروس منحوس کرونا رو بخوان تضعیف بکنن. توی این راستا تو تمام جای جای ایران ما شاهد هستیم که به شکل‌های مختلف این رزمایش داره تقویت میشه و شکل گرفته و پیش میره. توی سازمان بهزیستی مصادیقش رو چگونه معرفی میکنید و الان اگه مردم بخوان مشارکت بکنن چه راههایی وجود داره؟
خدمتتون عرض کنم که سازمان بهزیستی همونطور که خدمتتون همکارم گفتن یه سازمان مردم نهاد و خدماتیه. جامعه هدف ما از یه فرزند و یه نوزاد یک روزه هست تا یک سالمند 100 120 ساله، یعنی اینا همه توی جامعه هدف سازمان قرار میگیرن. با توجه به اینکه جامعه هدف سازمان جامعه هدف بزرگیه، اون بودجه که خود سازمان داره خیلی کمه. قسمت عمده خدمات رسانی ما وابسته به مشارکت‌های مردمی و کمک‌های مؤمنانه که بهمون میشه. یکی از هدف‌های سازمان هدفمند کردن این خدمات. مردم ما همه خیرن، کمک می‌کنن، بنگاهی هستن، کمک می‌کنن، ولی هدف سازمان اینه که اینها رو هدفمند هزینه بکنه. به جامعه هدف ما که میتونه از همون شیرخوار باشه تا سالمند باشه، مددجو و توانخواهان و معلولینمون باشن، افرادی باشن برای اشتغال، کمک هزینه اشتغال، ازدواج، مسکن، همه اینها رو ما در نظر داریم برای جامعه هدفمون. آسیب دیدگان حوادث اجتماعی و معضلات اجتماعی، اینها همه توی جامعه هدف ما هستن. سازمان با توجه به هدف قایی که داره توی این پروسه کار میکنه، ولی همزمان با ماه مبارک رمضان پویشی به نام پویش همدلی توی سازمان رخ داده که در مناسبت‌های خاص دیگه هم پیش میاد، ولی با توجه به اهمیت ماه مبارک رمضان این ماه هم یکی از پویش‌های ماست به نام همدلی که از 25 فروردین تا 22 اردیبهشت ادامه داره و هدف سازمان اینه که بتونه بولتر بکنه و خدمات رسانی رو بهتر کنه، جذب مشارکت‌های بهتری از سازمان‌های مردم نهاد و خیرین داشته باشه و بتونه هدف رسانی بهتر و حد اکثری به مددجوش داشته باشه. این کار در سازمان بهزیستی کل قسمت‌های ایران داره میشه، توی استان تهران داره میشه، به تبع شهرستان شمیرانات هم شامل همین مسئله هست. ما هم از اول ما شروع کردیم، برنامه ریزی شده. هدف ما اینه که در طی این ماه حداقل 600 میلیون تومان بتونیم کمک کنیم، نقدی و یا غیر نقدی، که غیر نقدیمون هم حدود حداقل 1000 الی 2000 بسته کالا باید باشه که شامل برنج، حبوبات،
در واقع اینا هدف گذاری شده.
بله.
چقدر استقبال شده ازش؟
استقبال همیشه خوب میگم از کارهای خیر ما میشه با توجه به اینکه پیگیریایی که ما میکنیم، ولی این ماه داره خوشبختانه بهتر میشه. تا همین الان ما حدوداً نزدیک 218 میلیون تومان ما کمک نقدی تونستیم جمع آوری کنیم و به مدد جامون بدیم و حدود 500 بسته کالا آماده شده، داره توزیع میشه. میگم ولی هدف ما اینه که حداقل به 1000 الی 2000 کالا برسیم و 600 میلیون تومان
خیلی میکنم. توی ماه رمضان برای شیرخوارگاه شما هم این استقبال بوده، این کمک های همدلی رو شما شاهد هستین؟
بله، شیرخوارگاه خب ما همیشه این کمک ها رو در طول سال داریم همیشه،
ولی ماه مبارک
رمضان خب خیلی خاص‌تر انجام میشه. ما خیرایی داریم که خب سالهاست دارن با ما همکاری میکنن و اصلا خودشون به ما زنگ میزنن میگن ما ماه رمضان شده، چقدر میخواهید ما چقدر میتونیم بهتون کمک بکنیم؟ چون ما توی شیرخوارگاه رفیده علاوه بر نگهداری از شیرخوارامون یه چیز حدود 1200 هم پرونده معلولین داریم که در خانواده نگهداری میشن، ولی پرونده توانبخشیشون پیش ماست که ما سری خدمات رسانی هم به اونها داریم، در طول سال داریم و در ماه رمضان هم به همین شکل داره کار انجام میشه. ما یه چیزی حدود 200 سبد کالا تهیه کردیم با کمک خیریمون تا الان که من در خدمت شما هستم، که حتما تا آخر ماه رمضان تعداد افزایش پیدا میکنه، برای توزیع بین این خانواده های معلولین که داره کارش انجام میشه.
مطمئنن همه ملت بزرگ ایران از ماه مبارک رمضان به عنوان ماه بخشندگی و سخاوت بهره میبرن و این بخشنده بودنشون رو تقدیم میکنن به همه هموطنای عزیز، به خصوص شیرخوارگاه که مطمئنن مثمر ثمرتر خواهد بود. خب بزرگواران، شما همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. اینجا برنامه ترنج با موضوع همدلی از جنس کمک مؤمنانه.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب فرصتش خیلی فرصت مناسبیه همکنون برای اینکه سری بزنیم به کتابخانه تورنج. امروز هم خوشبختانه در خدمت نویسنده، پژوهشگر و مؤلف خوبمون آقای مهندس قمری هستیم و می‌خوایم ببینیم که برای شنوندگان ما چه کتابی را شایسته معرفی می‌دونن. سلام آقای قمری بزرگوار.
سلام.